عرض کردیم بیان موضع گیری دو جور ممکنه، اون جوری که موجب فساد و موجد فساد باشه نباید باشه، اما بیان حقایقی که جوری که مردم رو آگاه کنه، مسئولین رو آگاه کنه، مسئولین رو متشکر کنه. گاهی انسان یه حرفی رو میزنه اگرچه انتقاد آمیزه، مسئولین میان تشکر میکنن. برای خود ما مکرر پیش آمده، مسئولین میگن آه این نکته‌ای که شما گفتید کار ما رو آسان کرد، ما میتوانیم کارمون رو انجام بدیم، تشکر ممکنه بکنن. این هم این مطلب. یک نکته پس بنابراین در مورد مجلس خبرگان ما عرضمون این است که مصلحت اندیشی های شخصی رعایت نشه، رودرواسی ها رعایت نشه. مر حقیقت و اونچه که وظیفه انسان هست که باید در مقابل خدای متعال انسان جواب بده، اون رو در نظر بگیریم، متوجه سوال پروردگار باشه.
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر، باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کرمانشاه میزبان 28مین سفر استانی رئیس جمهور آقای رئیسی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از اولویت‌های مهم دولت است. بازدید هوایی رئیس جمهور از نقاط مرزی با عراق و پایانه مرزی پرویزخان.
آغاز طرح دارویار از امروز، افزایش داروهای تحت پوشش بیمه و کاهش هزینه‌های بیماران مهمترین هدف اجرای طرح.
رشد حدود 30% تجارت غیرنفتی ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای، چین، هند، پاکستان و افغانستان مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی.
و تاخت و تازه دوباره کرونا در مناطق مختلف جهان، زیرسویه جدید اومیکرون به نام BA.5 در اروپا و آمریکا جان گرفته، 70% ابتلاها در غرب به این زیرسویه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
رئیس جمهور در 28مین سفر استانی خود به استان کرمانشاه از مناطق مختلف استان بازدید کرد. آقای رئیسی همچنین در ادامه برنامه‌های خود با قشرهای مختلف مردم و نخبگان دیدار کرد. شرکت در نشست شورای اداری و نشست خبری از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر یک روزه به استان کرمانشاه است.
لحظه آغاز 28مین سفر استانی رئیس جمهور، فرودگاه کرمانشاه. استانی که رئیس جمهور معتقد است ظرفیت‌های سرشماری در حوزه صادرات، کشاورزی و گردشگری دارد.
استان کرمانشاه ظرفیت‌های بسیاری را خداوند بهش محمد کرده. استان کشاورزی است، قریب 900 هزار هکتار اراضی کشاورزی در این استان وجود دارد. اراضی حاصلخیز، که میتونه همچنانی تو استان کرمانشاه امنیت مرزها رو حفظ کرده، در امنیت غذایی هم نقش بسیار در واقع ارزشمندی رو ایفا بکنه.
رئیس جمهور در اولین برنامه به بازدید هوایی یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که در فرودگاه به آن اشاره کرده بود رفت، مرز پرویزخان، جایی که مطابق آخرین گزارش گمرک 43% از صادرات ایران به عراق از آنجا عبور می‌کند. آقای رئیسی سپس به پادگان معروف ابوذر در سرپل ذهاب رفت برای دیدار با جمعی از فرماندهان و افسران.
من خاطراتی دارم از پادگان ابوذر وقتی که دوران دفاع مقدس بود، چون اون وقت مأموریت اصلیم همدان بود، ولی خب با بچه های همدان زیاد می اومدیم پادگان ابوذر.
رئیس جمهور در جمع مردم سرپل ذهاب گفت ایجاد اشتغال از برنامه‌های اصلی دولت در استان کرمانشاه است و ایجاد کار مولد می‌تواند به رونق تولید منجر شود. آقای رئیسی طرح تکمیل سامانه گرمسیری را از مصوبات دولت به استان کرمانشاه عنوان و خاطر نشان کرد. اشتغال زایی در منطقه از مهمترین برنامه‌های دولت است.
از همه مهمتر سامانه گرمسیری که باید این سامانه و این طرح تکمیل بشه به نحوی که ما اینجا هم شاهد اشتغال باشیم، هم شاهد درآمدزایی باشیم برای مردم این سامان.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه ضمن زیارت حرم احمد ابن اسحاق در شهرستان سرپل ذهاب با جمعی از جانبازان شهرستان هم دیدار کرد.
سلامت باشید. ایثارگری و جانبازی شما عزیزان سلامت باشید. خداوند ان شاء الله ما رو توفیق بده، قدردان شما باشید.
خداوند این هرچون شهده رو بخواهید در هر توی برزنی انشاءالله برای تداوم جریان انقلاب سوری حفظ کنید انشاءالله. خدا حفظ کنید شما دعا کنید برای ما حاج خانم، شما برای ما دعا کنید انشاءالله ما توفیق بدا کنید بتونید خواستار خونه بچه های شما خونه شهدای عزیز.
نشست با فعالان اقتصادی، دیدار با عموم مردم استان کرمانشاه و شرکت در جلسه شورای اداری از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه خواهد بود. محمد هادی دستگولی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان سرپل ذهاب.
وزرای دولت 13 که در 28 سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه آقای رئیسی را همراهی می‌کنند، برنامه‌های مختلفی داشتند. از گفتگوی چهره به چهره با مردم تا پیگیری مشکلات و مسائل تولید کنندگان و کشاورزان این استان.
در سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه، وزرا به عنوان نمایندگان رئیس جمهور به نقاط مختلف استان سفر کردند. وزیر کشور در شرکت بازیافت پسماند کرمانشاه از لزوم تجهیز دستگاه‌های این شرکت به عنوان یک واحد پیشرو در کشور گفت.
کرمانشاه به لحاظ پسماند از خیلی از جاهای دیگه جلوتر هستند. حجم زیاد کمپوست اینجا دارن که به درد کشاورزی می‌خوره. به دلیل قیمتی که داره استفاده نشده.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در دیدار چهره به چهره با تولید کنندگان و صنعتگران شهرستان سنقر و کلیایی در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
فهرستی از مهمترین چالش های توسعه منطقه احصا میشه که برخی از اونها در دل خود مصوبات سفر آقای رئیس جمهور درج میشه، برخی از اونها نیازمند پیگیری های دیگه ایست که باید در سطح وزارت خانه ها.
زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید در شهرستان پاوه به دیدار خانواده شهدا و ایثارگران رفت. انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بانوان کارآفرین کرمانشاهی دیدار و از پیگیری مسائل و مشکلات آنها خبر داد.
یکی از مشکلات بانوان این هست که نمیتونن محصولاتشون رو به بازار برسونن. بازارچه دائمی قرار شده برای زنان تدارک دیده بشه و اعتبارش دیده شده در استان.
عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در مجموعه ثبت جهانی بیستون ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این محوطه باستانی را ضروری دانست. در ادامه علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در بیمارستان شهرستان سلاس باباجانی که 80% پیشرفت فیزیکی دارد از پیگیری برای تکمیل اعتبار این بیمارستان خبر داد. همچنین سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستان روانسر از نزدیک در جریان روند تولید و مسائل و مشکلات تولید کنندگان این شهرستان قرار گرفت. سعید محمد نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با حضور در مرز پرویزخان ساختمان مرکزی منطقه آزاد قصر شیرین را افتتاح کرد و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در شهرستان اسلام آباد در منطقه اقتصادی ویژه این شهرستان در جریان آخرین روند اجرای طرح‌های اقتصادی این منطقه از جمله پتروشیمی این شهرستان قرار گرفت. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
افزایش تولید 4 برابری محصولات کشاورزی استان کرمانشاه با اجرای طرح سامانه گرمسیری در غرب کشور. اجرای این طرح از سال 94 در مناطق مرزی غرب کشور با هزینه 8000 میلیارد تومانی آغاز شد. این طرح تا کنون در 35000 هکتار از زمین‌های کشاورزی دیم استان کرمانشاه اجرا شده و برداشت محصولاتی مانند جو، گندم و ذرت را تا 4 برابر افزایش داده است.
صدای پیچیدن خنده کشاورز مرزنشین در دشت‌های سرسبز مرزهای غربی کشور حکایت از وضعیت خوب برداشت محصول دارد. علت این حال خوب برمیگردد به 7 سال پیش، آغاز اجرایی شدن طرح گرمسیری کشاورزی و اقتصاد غرب کشور را تکان داد. سامانه گرمسیری که عنوان بزرگترین طرح آبی عمرانی کشور را یدک می‌کشد، ابر پروژه‌ای است که در سال 94 توسط شرکت توسعه آب و نیروی ایران به منظور مهار آب‌های سطحی در استان‌های غربی و انتقال آن به دشت‌های دیم سه استان کرمانشاه، ایلام و کردستان بود. عفیفی، مدیر بهره برداری طرح گرمسیری:
هدف اصلی از اجرای این طرح انتقال آب به دشت‌های گرمسیری واقع در غرب استان‌های کرمانشاه و ایلام هست.
تغییر اقلیم، کاهش بارش‌ها و روان آب‌ها و خشکسالی‌های پی در پی در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران، آب را به کالایی بسیار با اهمیت و اقتصادی تبدیل کرده. به همین منظور در سال 94 شرکت توسعه آب و نیروی ایران اجرای سامانه گرمسیری را آغاز کرد.
سبب ایجاد کشاورزی پایدار در حدود 35000 هکتار در استان کرمانشاه شده.
بابایی، مدیر عامل تعاونی روستایی دشت ذهاب، از عدد جالب توجه میگوید:
دشت ازگله تا سرپل ذهاب ما حدود بیش از 400 میلیارد تومان کشاورزی و بهره برداری داشتن از دشت.
کشید دیم بود دیگه، امیدی زیاد نداشتیم.
در واقع تقریبا 4 برابر شده.
اقتصادی شدن کشاورزی، تثبیت جمعیت در مرزهای کشور و تحول اقتصاد محلی و ملی از جمله مزایای این طرح است.
از لحاظ کیفی و کمی، کیفیت دانه ها بهتر شده.
حالا در مناطقی که معروف خشکی و ناممنوع، شاید برای ساکنان منطقه هم باور نکردنی باشد. با توجه به اینکه قسمت عمده آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اجرای پروژه‌هایی مانند طرح عظیم گرمسیری و همچنین صرفه‌جویی توسط کشاورزان موجب بالا رفتن میزان بهره‌وری آب و همچنین کاهش قابل ملاحظه هدررفت آب میشه. یزدان سلطان مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، سرپل ذهاب.
آغاز طرح دارویار، پرداختی مردم در حوزه دارو ثابت میماند. وزیر بهداشت با اعلام این مطلب گفت 100 داروی پرمصرف جدید و 366 داروی ضروری بیماری های مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفت. وزیر بهداشت تاکید کرد با اجرای این طرح پرداختی از جیب بیماران تغییری نمی کند.
در این طرح خب همونطور که مردم همه سعی شده که بیمه بشن و در واقع بتونیم که خدمات به همه بدیم، تعداد داروهای تحت پوشش افزایش پیدا کرده. 100 قلم داروهای پرمصرف رو جدیداً ما جزء در واقع بیمه قرار دادیم. داروهای سرماخوردگی، دیپنهیدرامین، ایبوپروفن و داروهایی که قبلا بیمه نبودن در این طرح جزء بیمه قرار میگیرن. 366 قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن مثل بیماران دیابتی، بیماران قلبی عروقی تحت پوشش بیمه قرار میگیرن و هدف اصلی ما این است که پوشش بیمه‌ای داروها رو بیشتر بکنه.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به پیشرفت طرح نسخه الکترونیک از حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد. آقای ناصحی با حضور در برنامه صفحه اول رسانه ملی آخرین جزئیات اجرای بیمه همگانی را
اجرای طرح بیمه سلامت همگانی پرداخت.
همگانی و اجباری شدن بیمه یک تکلیفی است که باید نظام و دولت انجام بده. خوشبختانه در سالهای اخیر مخصوصا در دولت 13 گام مهم و بزرگی برای بیمه کردن آحاد جامعه برداشته شد.
تخصیص اعتبار 6000 میلیاردی در بودجه 1401 توانسته زمینه بهره‌مندی تمام اقشار جامعه را از بیمه سلامت همگانی فراهم کند.
سال 1401 در بودجه گنجانده شده و تخصیص داده شده 6000 میلیارد تومان که ماهانه بستگی به هزینه‌هایی که میشه به بیمه سلامت اختصاص داده میشه. تا الان هم این کار رو سازمان برنامه انجام داده، امیدواریم تداوم این کار که در برنامه سازمان هم وجود داره، سازمان برنامه این رو بتونیم با عمق پوششی مناسب هم انجام بدیم.
موضوع مهم تجمیع منابع حوزه سلامت هم از طریق بیمه ها در این برنامه به عنوان راهکار حل مشکلات حوزه سلامت عنوان شد.
الان ردیف های مختلفی رو در سازمان ها و معاونت های مختلف وزارت خونه ها داریم که همه مرتبط به حوزه سلامت هستن، ولی اون اثر بخشی رو شاید به اندازه این که در یک جا تمرکز داشته باشن، آمار درستی باشه و به هدف برسه کمتر شاهد هستیم. امیدواریم هم در قانون اومده، هم مجلس مصممه، هم وزارت بهداشت هم دنبال این هست که اینها رو تجمیع کنه.
حمایت بیمه از بیماران خاص و مزمن از جمله محورهای اصلی این گفتگو بود.
ما امسال در بودجه 5000 میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج مزمن و خاص به اعتبارات سازمان اضافه شده و این پوشش تعمیم داده خواهد شد به سایر بیمه‌ها و انشالله اجرایی خواهد شد. بیمارانی که مشکلات مزمن و صعب العلاج دارن پوشش داده خواهد شد.
همچنین در این برنامه از طرح نسخه الکترونیک به عنوان حلقه اتصال به پرونده سلامت الکترونیک و بهره‌مندی از خدمات آن اشاره شد.
خوشبختانه از این سامانه ها میتونیم به دست بیاریم. در کنارش سخت‌ترین کار نسخه نویسی است، بعدش پرونده الکترونیک شکل بگیره و همه نظام سلامت هوشمند و الکترونیک بشه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
عملیات بازگشت حجاج کشورمان از سفر حج امروز آغاز شد با 2 پرواز در تهران و 1 پرواز در فرودگاه تبریز. معاون عتبات سازمان حج و زیارت گفت که عملیات انتقال حجاج مدینه بعد به شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که تا 2 مرداد ادامه دارد و 8 مرداد انتقال حجاج به کشور به پایان می‌رسد.
تجارت غیر نفتی ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در 3 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29% رشد داشت. سخنگوی گمرک با اعلام این مطلب گفت در بهار امسال 12,340,000 تن کالا به ارزش حدود 9,850,000,000 دلار بین ایران و 11 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای مبادله شده است. از این میزان بیش از 5,500,000,000 دلار سهم صادرات بود که نسبت به بهار پارسال 20% رشد داشت. آقای لطیفی گفت چین، هند، افغانستان و پاکستان به ترتیب 4 کشور مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در بین 11 کشور عضو شانگهای بودند.
مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید ذرت علوفه‌ای خبر داد. آقای کریمی گفت نیاز کشور به ذرت علوفه‌ای 15 میلیون تن است که در این زمینه خودکفا هستیم. مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود با اینکه تولید 15 میلیون تنی ذرت علوفه‌ای عددی قابل تکاست، باید بر تولید بهینه و کیفی ذرت علوفه‌ای هم توجه کنیم. در قانون برنامه ششم توسعه کشور تولید 11 میلیون تنی ذرت علوفه‌ای هدف گذاری شده بود که با تولید بیش از 15 میلیون تن از این محصول به خودکفایی رسیده ایم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی میگوید تا 3 سال آینده قطعاً به خودکفایی در گندم خواهیم رسید. آقای مهاجر گفته تعیین و اعلام مناسب و به موقع قیمت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران عامل اصلی افزایش تولید گندم است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، تولید گندم در سال انتهایی برنامه یعنی 1400 باید به 14 میلیون و 500 هزار تن میرسید که با تولید 9 میلیون تنی گندم این تکلیف قانونی اجرا نشده است.
تولید نسل جدید کامپوزیت‌های مبتنی بر نانو الیاف سلولوز باکتریایی چالش جدیدی است که انقلابی در درمان جراحات محسوب می‌شود. حسین نیکنامی
کار می‌کنیم و یک زیست پلیمری رو استفاده می‌کنیم که بتونه یک پانسمان نوین زخم واسه ما ایجاد کنه. این پانسمان روی زخم‌های مزمن مثل زخم‌های دیابتی، سوختگی، زخم بسته و سایر زخمایی که نیاز به یک بستر محافظ دارن قابل استفاده است.
فیروزی برشنه، کارشناس بیوتکنولوژی:
این امکان رو به ما میده که با توجه به لود کردن انواع در واقع مواد درمان زخم بتونیم یک سبد محصولی متنوع اهم از انواع پانسمان زخم، ژل، پماد درمان کننده و محلولای ضدعفونی کننده رو تولید کنیم که در بخش آرندی اون رسیدیم و تولیدات رو انجام دادیم.
این نانو الیاف از ورود میکروارگانیسم‌ها به سطح زخم جلوگیری می‌کند و اجازه می‌دهد اکسیژن کافی به سطح زخم برسد. فائزه سادات طباطبایی پور، کارشناس ارشد میکروبیولوژی:
او خودش به صورت هیدروژن مرطوبه میتونه باعث تسریع در روند درمان زخم و کاهش درد بیمار بشه. میتونه تا چندین برابر وزن خودش خون و ترشحات زخم رو جذب کنه. شفاف بودن اون باعث میشه تا پزشک و درمانگر زخم بدون نیاز به برداشتن وضعیت زخم بیمار رو کنترل کنن.
یکی دیگه از ویژگی‌های این زخم پوشینگ هستش که حساسیت ایجاد نمی‌کنه و موقع تعویضش دردناک نیست.
این شرکت در چالش زخم پوش زخم دیابتی ستاد نانو در سطح ملی برگزیده شد و سپس با چند مرحله جذب سرمایه موفق شد این فناوری را تجاری سازی کند. حسین نیکنامی، مدیر عامل:
ما موفق شدیم انواع تست‌هایی که سازمان غذا و دارو واسه این نوع محصولات مورد نظرش هست رو با بهترین نتایج انجام بدیم، از لحاظ سمیت و هر گونه حساسیتی بهترین نتیجه رو داشته و الان تو آخرین مراحل هست.
این دانش فنی به صنایع دیگر هم سرریز شده است. فیروزی برشنه، کارشناس بیوتکنولوژی:
و تولید انواع ماسک‌های صورت با خصوصیت ویژه که تمام این موارد به بخش تولید رسید. هزینه‌های درمان زخم رو نسبت به محصولات داخلی تا 2/3 و نسبت به محصولات مشابه خارجی تا 1/3 کاهش میده.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه panotech.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
اصلاح میکنم، گزارشی که شنیدیم درباره این بود که متخصصان یک مجموعه دانشبنیان با بومیسازی دانش نانوزیست پلیمرهای طبیعی تونستن علاوه بر سبد محصولات درمانی زخم، این دانش رو به صنایع دیگه هم تعمیم بدن. نانوزیست پلیمرهای طبیعی در حوزه محصولات درمانی زخم یکی از عمده محصولات وارداتیه که ارزبری زیادی داره.
نفس‌های تازه کرونا در جهان، آمریکا و اروپا در اوج. در 24 ساعت گذشته بیش از 400 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان باختند و بیش از 107 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. 70% ابتلاها به کرونا در آمریکا و اروپا از طریق یکی از زیرسویه‌های جدید اومیکرون به نام BA.5 است که بر دیگر سویه‌ها غلبه یافته. یافته‌های پزشکی درباره این زیرسویه جدید از به شدت عفونی بودن آن حکایت دارد. همچنین ایمنیزایی حاصل از ابتلاهای قبلی به کرونا و حتی برخی واکسن‌ها تا حدود زیادی بر روی BA.5 بی تأثیر است. در اروپا نیز فرانسه در 10 روز گذشته بیشترین ابتلا به این زیرسویه را ثبت کرده. فقط در شبانه روز گذشته بیش از 127 هزار نفر در فرانسه و آلمان به کرونا مبتلا شدند که بیش از 65% ابتلاها از نوع BA.5 است. در ایتالیا هم بیش از 110 هزار نفر در یک شبانه روز به کرونا مبتلا شدند. این 3 کشور اروپایی هر کدام بیش از 100 قربانی کرونایی را هم در 24 ساعت گذشته ثبت کردند.
دبیر کل حزب الله لبنان در 16 سالگرد عملیات وعده صادق و جنگ 33 روزه گفت از جمله دستاوردهای مقاومت در جنگ 33 روزه از بین بردن طرح آمریکایی موسوم به خاورمیانه جدید بود.
یکی از دستاوردهای مقاومت در جنگ 33 روزه شکست آمریکا در اجرای طرح خاورمیانه جدید بود.
و الضربه الكبرى الاساسيه التي وجهت لهذا المشروع كانت في حرب تموز في لبنان. اليوم
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به 16 سالگرد عملیات وعده صادق و شکست طرح خاورمیانه جدید امریکا گفت:
من جمله انجازات المقاومه في حرب تموز،
از جمله دستاوردهای مقاومت در جنگ 33 روزه از بین بردن طرح آمریکایی موسوم به خاورمیانه جدید بود. پس از حوادث 11 سپتامبر که آمریکا از آن به عنوان بهانه‌ای برای اشغالگری در افغانستان و عراق استفاده کرد، گام دوم ریشه کن کردن مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان و به انزوا کشاندن ایران بود. پایداری مقاومت و لبنان و شکست اهداف جنگ 33 روزه ضربه سختی به طرح خاورمیانه جدید وارد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اهداف پیدا و پنهان سفر رئیس جمهور امریکا به منطقه نیز اظهار داشت:
رئیس آمریکا العجوز هو صوره،
رئیس جمهور فرتوت آمریکا تصویری از آمریکایی است که وارد مرحله پیری شده است. حضور این کشور در عرصه جهانی بسیار کمرنگ شده و آمریکا تورم اقتصادی زیادی دارد و اوضاع اجتماعی و امنیتی آن خوب نیست. بایدن به منطقه آمد تا ببیند کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر می توانند برای تامین انرژی اروپا تولید را افزایش دهند.
حملتها مسيرات المقاومة الثلاث،
سيد مقاومت عملیات پهپادی حزب الله را بخشی از قدرت بازدارندگی لبنان در دفاع از منابع نفت و گازش و تهدیدات رژیم صهیونیستی دانست. سید حسن نصرالله معادله حفاظت از میدان نفت و گاز کاریش را گسترده تر از یک میدان خواند
سجلو المعادله الجدیده
و تأکید کرد اگر صهیونیست‌ها لبنان را از حقوقش محروم سازند هیچ کس قادر به استخراج نفت نخواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان قدرت بازدارندگی مقاومت را تکیه‌گاهی دانست که این کشور در صورت لزوم بدون تردید از آن استفاده خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس جمهور سریلانکا پس از پناهندگی به سنگاپور از سمتش استعفا می کند. مقام های سریلانکایی اعلام کردند راجا پاکسا که به مالدیو فرار کرده پس از ورود به سنگاپور و پناهنده شدن به این کشور نامه استعفای خود را به رئیس مجلس سریلانکا ارسال می کند. پس از فرار راجا پاکسا نخست وزیر سریلانکا رئیس جمهور موقت این کشور شده اما با اعتراض گسترده مردم برای استعفا مواجه شده است. این کشور 22 میلیون نفری در ماه‌های اخیر با بدترین بحران اقتصادی در 70 سال گذشته مواجه بوده است.
رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی و اسکان ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه از آماده‌سازی و استقرار 400 موکب برای پذیرایی از زائران خبر داد. به گفته مکی یازه، برای استقرار 7 موکب از افغانستان و 2 موکب از پاکستان مکان مناسب واگذار شده و متولیان مشغول آماده‌سازی هستند.
گرد و غبار پدیده غالب در بیشتر مناطق کشور. سازمان هواشناسی از وزش باد و خیزش گرد و غبار در شرق و جنوب شرق کشور خبر داد. بر اساس اعلام این سازمان، با توجه به شکل‌گیری توده گرد و خاک در عراق و انتقال آن به بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب کشور، کاهش کیفیت هوا در این مناطق قطعی است.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. دراگان اسکوچیچ کرووا در حالی که هنوز تکلیف ادامه همکاریش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص نشده، دیروز در اتریش دیدار دوستانه تیم‌های هوفنهایم آلمان با آکادمی پوشکاش رو تماشا کرد و در گفتگو با ژولت هورنیاک سرمربی تیم آکادمی پوشکاش در جریان آخرین وضع آمادگی شهاب زاهدی مهاجم ایرانی این تیم قرار گرفت.
بعد از جلسه با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اسکوچیچ به اروپا برگشت و حالا منتظر تصمیم دست‌اندرکاران فوتبال ایرانه. تصمیمی که احتمالاً با نظر کمیته فنی فدراسیون مطابقت خواهد داشت. این در حالیه که مرد کروات روز گذشته در یکی از کمپ‌های تمرینی اتریش حاضر بود و بازی مهاجم ایرانی پوشکاش رو هم از نزدیک تماشا کرد. آیا سفر دراگان به اتریش به انتخاب محل اردوی آتی تیم ملی مرتبطه؟ وقتی فدراسیون فوتبال سکوت میکنه، بازار شایعات داغ میشه. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
ما در بحث فنی هیچ دخالتی نمی کنیم. ما از تصمیمات فدراسیون حمایت میکنیم.
در فاصله حدوداً 4 ماهه تا جام جهانی که اکثر تیم‌های حاضر در حال اجرای برنامه‌های آماده‌سازی خود هستند، تیم اول آسیا به دست خودش وارد بحران شده است.
گزارش همکارم اکبری خورم بود که شنیدید. اما کمیته برگزاری قاطی فوتبال بازی همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه برنامه بازی تیم امید ایران در محل گروهی این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر اساس برنامه شاگردان مهدی مهدوی کیا 17، 19 و 21 مرداد به